أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به استصحاب علم تعلیم، استصحاب تعلیقی بود. اما تا قبل از این که وارد این بحث بشیم، چون قبلا بحث احکام عقلی بود، حالا مدتی یک تو ذهنم هست، مرحوم آقای نایمی قدس الله نفسه قائل به قاعده ملازمه هستن، یعنی ما حکم به العقل حکم به شرع. و در بحث ملازمه چون عبارتش سابقا هم خوندیم واضح نبود، حالا من یک توضیح از رو کنم و رد بر مرحوم صاحب فصول میکنم. ایشون قائل به قاعده ملازمه نیستن. علی حال ظاهر آقای خویی هم این است که قائل به قاعده ملازمه نیست، حالا شاید نایینی هم شاید مختلف باشه. مطلبی که ایشون در باب استصحاب تعلیقی دارن، مقدماتی رو مقدمه اول امر اول به اصطلاح ایشان این که استصحاب وجودی باید مثلا مستصحب شاغل صفحه وجود باشه، خب حالا این گذشته، امر واضح. امر دوم این بود که اسماء و عناوینی که در موضوعات احکام در لسان دلیل اخذ شده، تارتا از لسان دلیل معلوم میشه که همین اسم تأثیر گذاره. ایشون مثال زده به مثل طهارت و نجاست، حرمت و طهارت در باب گندم، هنته و دقیق و عجین و خبز. این مثال اول ایشون رو به نظر من عرف فرق نمیگذاره، ایشون شاید جا به جا میخواستن مثال بزن. این در جاییست که عرف فرق میگذاره که اسم گاهی تأثیر داره، مثل حلیت و طهارت که همچنین مثال عکسی حالا من اینو چرا آورده ایشان، چون در نظر عرف حلیت و طهارت برای اگر هنته باشه این هنته پاک باشه، آردم که بشه پاکه، یا نجس باشه دقیق هم باشه نجسه، عجین هم باشه خمیر باشه نجسه، نان هم بشه نجسه یا حلیتش. حالا ظاهرا مثال ایشان فرضیه، مثال اول ایشان فرضیه. و اخرى یستفاد من الدلیل امن الخارج انه لیس للوصف العنوانی دخلان، معلوم میشه که این وصف دخیل نیست. این مثال قبلی رو اینجا میزد بهتر بود ایشان. بله، در مثال اول مثال مثل سگ و نمک، سگ اینجوری اگر در لسان دلیل اومد سگ نجسه، اگر سگ در مملحه شورزار قرار گرفت و تبدیل به نمک شد دیگه صدق نمی کنه، اون نجاست دیگه برش صدق نمی کنه. به هر حال مثاله هاشو چپه زده نفهمیده، اون یکی که مثال نظره. و اخرى یستفاد من الدلیل لیس للوصف العنوانی دخل فی الحکم، بله حکم مترتب على نفس الحقیقه و ذات المحفوظ فی جمیع تغییرات و تقلبات الوارد علی الحقیقه، اون درش تأثیر نداره. مثال اول خوب بود، مثل خبز و دقیق و عجین و خنته و اینها، این مثال اولی ایشان اینجا خوب بود. عرض کردیم اسما و عناوینی که در لسان دلیل گرفته میشه گاهی اوقات از شواهد در میاد که خود این عنوان تأثیر گذاره، و گاهی هم در میاد که نه ذات محل کلامه. طبعا از شواهد خارجی است، اگر عنوان تأثیر گذار باشه با زوال عنوان اثر بار نمیشه، اگر اثر بر ذات باشه با زوال عنوان اثر بار میشه، چون مال ذات. این مطلبی که ایشون فرمودن درسته و مطلب واضحی هم هست، حالا دیگه احتیاج نبود حالا ایشون شرحی دادن، بعدم یه توضیح دیگه دادن که خیلی نیازی بهش نیست. عرض کنم حضورتون که این مطلبی که ایشون در اینجا فرمودن در آثار مختلف، حتی ممکن است در یک اثر در دو اثر هر دو نحو باشه، یعنی ممکن است به یک لحاظی اسم از قبیل به قولشون اول باشه، یک لحاظی از قبیل دوم باشه. توضیح اجمالی بحث، چونشون توضیح ندادم، من عرض بکنم مطلب رو. ببینید عناوینی که در لسان دلیل اخذ میشه تارت هم به حساب عرف کاملا با هم مختلف هم. مثلا عنوان فرض کنید سنگ با عنوان گوسفند، مثلا گوسفند با سنگ خیلی با دو تا عنوان کام، یکی جماد که حیوانه در اصل خلقت یکی بودن بحث دیگه. سنگ و جماد و حیوان دو تا عنوان کاملا متغایرن، این یک بحث قصه است. ولذا اگر حیوان تبدیل به سنگ شد در حقیقت دو تا عنوانه، اصلا اونجا هم یکی حسابش نمی کنن، نمیان اون ذات زن سنگ رو که بالا ماهیت ما چیزش باشه، مادش باشه، حیولاش باشه، به قول خودشون بگه این حیولا در صورت نمک شدن محفوظه، این حساب نمی کنن. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه که گاه گاهی موضوع حکم الفاظی است که دلالت بر یک حالت معین میکنه، چون در زندگی بشر ما ممکن است یک شیء واحد رو در حالات مختلف اسمهای مختلفی بدیم. مثلا درخت، این در وقتی روی زمینه، وقتی میکنیم حطب بهش میگیم، هیزم میگیم، وقتی این رو میسوزونیم رماد میگیم، خاکستر. شجر است و حطب است و رماد، حقیقتشون یکیه اما سه تا عنوانه. مثلا همته که گندم باشه، دقیق که آرد باشه، عجین که خمیر باشه و نان، اینا ذاتش یکیه اما بشر اینطوریه طبق هر حالتی یه اسمی بهش میده. در یک حالت همته است، نرم شده مثلا دقیق، آب بهش اضافه شده، عجینه، اون آب خوش شده در مقابل آتش، اسمش خبزه. این حالات مختلف اسمهای مختلف داره. این کلام مرحوم ناینی در حقیقت ناظر به اینه. گاهی میشه به قول آیان مادش یعنی حیولاش یکیه، به قول خودشون اصطلاحه حایل. این کلمه حیل اصولا یونانیه، بعدها به عربی که آمد حیل شد، حایل به سبانه اون ماده به قول خودشون یا حالا به یک معنی ماهیتش. حالا وارد اون بحث حقیقت این تعبیر در کلمات قدیمی ها نمیشیم. عرض کنم خدمتون که وقت مرحوم ناینی خلاصه حرفش اینه، گاهی اوقات رو خود این اسم یک اثر بار میشه، گاهی اوقات اثر رو اسم نیست رو ذاته. این خلاصه نظر ایشان. و ما توضیحاً عرض بکنیم الان، گاهی اوقات اثر هم مختلفه. مثلا اگر گفت برو نان بخر، ببینید اینجا لزوم خریدن نان، برو نان بخر، حالا رفت آرد آورد، میگه اینه بعد عجین میکنن، خمیر میکنن، بعد نان میشه، خب امتصال واقع نمیشه. در نظر عرف وقتی گفت نان بخر یعنی این مرحله از آرد، این مرحله از گندم که تبدیل به نان شده، اون مرحله ای که آرده حساب نمیکنه. اما اگر گفت این گندم ملک منه، تبدیل به آرد کرد، هنوزم ملکه، تبدیل به عجین کرد، هنوزم ملکه، تبدیل به نان شد، هنوزم ملکه. یعنی اضافه بر این مطلبی که ایشون فرمودن، اضافه برای من، چون دیروز ما یه اضافه دیگه هم کردیم، حالا اون اضافه دیروز خیلی ربطی به بحث ایشون نداشت، اضافه از ما بود، اما این حالا اضافه بر مطلبی که ایشون فرمودن، گاهی اوقات خود و عنوان اسم حکم دار مدارش، گاهی دار مدارش نیست، اضافه بر اون باز در احکام در شیء واحد، گاهی اوقات در یک شیء واحد اسم دار یک حکم دار مدار اسمه، یه حکم دیگه دار مدار اسم نیست، همون در شیء واحد. مثلا در باب گندم طهارت، حلیت، عرض کنم خدمتون که اباحه یعنی و ملکیت، اینا تابع ذات هست. گندم ملک شماست، پاکه، تبدیل به آرد شد، دقیق شد، باز پاکه، تبدیل به عجین شد، باز پاکه، تبدیل به خبز شد، بازم پاکه. این در نظر عرف. اما اگر گفت برو نان بخر، آرد آورد، این امتصال حساب نمیشه، این لزوم خریدن به آرد نخورده، به عنوان نان خبز دقت فرمودید. پس این یک مطلب چه مطلب واضحه یا حالا مرونای مقدمات هم خیلی خوب الان فقط مثال مرونای چپکیه، اون مثال اولش رو دوم میزنن بهتر بود. و وجه سوم این است که ما ندونیم آیا حکم رفته روی اسم یا روی عنوان در مقابل این دوتا، دقیق ندونیم. مثلا فانکان بعد ایشون میفرماد بین که انکانت المراتب المتبادله و الحالات الوارده الحقیقه متباین و عرفه. بله بله. و کان ارتفاع الوصف عن الزاد موجبن لانعدام الحقیقت و عرفه. اگر اضافه بر اون نکته اینم مثل همون ما نمیفهمشون چرا جدا کرد عرفن این حالت جدا میکنن، فلا اشکال ایضاً فی وجوب الاختصار علی ما اخذه. اگر در نظر عرف این عنوان دیگه صدق نمیکنه، عنوان دیگری حساب میشه. ولا یجوز التعدی عن، چون ذات فاقده موضوع اون آخر، ذات فاقده موضوع دیگری میشه که یباین ما اخذه فدری. مثلا ذات فاقده گندمی است که آب نداره، اگر گندم آب نداشته باشه آرده، آب داشته باشه عجینه، یعنی خمیره. ولا یجری فیه الاستصحاب. این نکته رو ما کرارن سالها گفته بودیم، ما فکر نمیکردم در کلمات اینا لنهو یلزم من تسریه، یلزم تسریه تو حکم من موضوع الی آخر، موضوع آخر. ما عرض کردیم یه نکته رو عرض کردیم که در کلمات اینا نبود، بعدها به نظرم شاید تو کلمات اخباری ها اجمالا آمده. ما کرارن نکته رو عرض کردیم به مناسبت این کلام نائمی که اصولا استصحاب در اولی که مطرح شد، حالا یا از زمان صحابه یا از زمان تابعین، استصحاب در شبهات حکمیه، این در حقیقت یک نحو قیاس بود. اگر لم یکن هو القیاس بینه، یک نحو قیاس بود. این رو من توضیح دادم مفصلا. فقط در باب قیاس سریان حکم از یک موضوع به موضوع دیگر بود. مثلا حرمت رو از شراب انگوری بریم به شراب خرمایی، شراب انگوری شراب خود، این رو میگفتن قیاس. یعنی حکم برای شراب انگوری بود، این حکم بردیم رو شراب خرمایی، جامعش هم اسکار، به خاطر اسکار اینو اصطلاح قیاس بود. اما در باب استصحاب سریان یک حکم از حالتی به حالت دیگر خود موضوع بود. اینی که اینجا مرحوم نائینی فرمودن اگر موضوع عوض بشه این از قبیل این تسریت حکم موضوع آخر قیاس. حالا چه کلمه ایشون تسریت حکم، من مثلا تسریه فکر نمیکنم قیلی عربی باشه، اسراع بیشتر، اسراع الحکم موضوع الا موضوع الا، این قیاسه. ایشون میگه اگر در نظر عرف این حالات متبادلن، این حالات در نظر عرف دوتاست، این میشه قیاس، این دلیل زمین قیاس. اشکال اخباری هم تو ذهنم الان اینو میترسن نسبت با این نسیانی که گاهی بر ما پیدا میشه نسبت جلال مشکل دارن. اشکال اخباری هم همینه که حقیقت استصحاب در شبهات حکمیه قیاس اصلا. قد فرقش با قیاس اینه از یک موضوع به موضوع دیگر قیاس، در موضوع واحد از یک حالت به حالت دیگر استصحاب. این فرق جادنه، روشن شد؟ مثلا خانمی که خون میبینه حکمش بریزیم به حالتی که خون نمیبینه، پس موضوع یکیه و اون خانمه، دو تا حالت داره، حالت وجود دم، حالت عدم دم. حالت وجود دم حکم داره فاعتزل النساء فی المحیض، اون حالت عدم حکم نداره، وجود رو بدیم بعدن. شما وضو گرفت، تیمم کردین، آب نداشتین، نماز خوندین، تو اثناء نماز آب پیدا شد. اونایی که قائل به استصحابه میگن استصحاب کن نماز رو تمام بکنه. خب این همون شبیه قیاس دیگه. به این معنا شما قبل از وجدان آب، حالت قبل از وجدان آب تیمم کافی بود، حالا شد حالت وجدان آب، از حالت قبل بکشیم به حالت بعد، موضوع هم یکیه، همین شخصی که داره تیمم میکنه نماز رو. لذا خوب دقت بکنیم اون شبهه‌ای که اصولا در ذهن عده‌ای بود که استصحاب، البته این واقعیت داره، حالا من کار به اخباری خودمون که در این جد موافقیم با اخباری، اما کار به اخباری و اصولی نداریم، این یه واقعیتی داره. من این رو کرارن عرض کردم، این خیلی مهمه. اصولا عرض کردم در بعد از رسول الله، بعد از ارتحال رسول الله، مخصوصا در زمان دومی که فتوحات اسلام زیاد شد، اسلام به شهرهای مختلف و فرهنگ‌های مختلف رسید، چیزی که اینها باش مواجه شدن این بود، البته از همون بعد از رسول الله، خب با نبود رسول الله، اینا موضوعاتی پیدا کردن که حکمش در کتاب و سنت نبود. این اصل مشکل اینه. شما رو بردیم به سال 11 هجری، از زمان خود ابوبکر بود، عمر بود، عمر بیشتر شد. اینا مطالب موضوعاتی داریم که ما در قرآن نه، مثلا در زمان خود عمر یه دامادی داشت، شوهر خواهرش شراب خورده بود، اون تازه ایستی هم طرفکار بود، گفت نه ما اشکال شراب خورده از جناب الذین آمنو فی ما تنمو، اگر کسی مؤمن بود اتقو، اگر کسی باید مؤمن چی بخوره، شراب بخوره، نه اون تازه ایستی هم طرفکار بود. بعد که بین صحابه مطرح شد که این رو چه کار بکنی، یکی گفت مثلا 10 تا مثلا شلاقش، یکی گفت تو گوشی بزنیم، گفت با مثلا با کل زنده از تعمیر فهم دقیق میکنی. اینا صحبتی که بود این بود، ما الان شرب خمر داریم، شرب خمر حرام، حدش در قرآن و سنت پیغمبر طبق این تصوری که شده، اینه چه کارش بکنی، این چه کار بکنی، یعنی چی؟ در قرآن حدود 4 تا 5 رو از حدود آمده بود، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، از سارق و از سارق فرتو ایدهم، از زانیت و از زانی، این 4 5 تا از این حدود. اینا آمدن میگفتن خب کسی که شراب میخوره حد محارب برای جاری کنه، انما جزاء الذين يحاربون، کسی که مخالفت با خدا میکنه محارب دیگه، پس بیام حد محارب بر شرب خمر. یکی میگه نه بیام حد سرقت مثلا، یکی میگه نه حد مثلا زنا مثلا، نه 300 تا. از امیرالمومنین نقل شده که حد قذف 80 تا زیاده. این ببینید روشن شد، این همین رو بگیریم به این جلو. اون چه که مطرح شد این بود، موضوعاتی داریم که حکم ندارن.
استدلال امام چی بود که حد قذف و حد شرب؟
همین دیگه، لعنه و ادا شربه، سکر و ادا سکر، حدا و ادا حدا، افطار و حد دلفریه تمانو. البته در روایت صحیح ما هم آمده، این تو کلمات اهل سنت آمده، ما هم روایت صحیح داریم که قال علی علیه السلام لعنه و ادا شربه سکر قیله لماذا مثلا تمانو، قال لعنه و ادا شربه سکر و ادا سکر، حدا و ادا حدا، افطار و حد دلفریه تمانو. این یعنی اگر انسانی شرب خمر کرد خیلی بعید دزدی بکنه، چون دزدی با شب بره و مواظب، ممکنه زنا بکنه، ملحق به زناش نکرده، اما خب چون زنا قائم به طرف مقابل هم هست دیگه، با زنی هم باشه، اما ایشون ملحق به حد قصرش کرده، درد کرده. این الحاق، این اسم شد قیاس در قرن اول رأی. این فقط این نبود، این هزاران صدها هزار موضوع تدریجا پیدا شد، وقت لازم نبود تمامش از این راه باشه، اشتباه نشه. مثلا اونم پیغمبر فرموش ان الذي حرم شربا حرم ثمنها، خرید و فروش شراب حرامه. خب بحث کردن شما انگور بفروشین به کارخانه شراب، انگوره، انگور که حلاله که، لکن این از شراب میسازه. خب نبود، نه در قرآن بود، بعض هم ظاهر اینه، نه در سنت بود. تصویر بکنید، من میخوام اهل صحابت روشن بشه، این نبود. علمای اهل سنت تدریجا گفتن خیلی خوب، این رو چیکار بکنیم؟ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى، این رو از مصادیق تعاون بر اسم که یواش یواش اسمش هم شد اعانه بر اسم، صدها مسئله رو از باب اعانه بر اسم حرام کردن، صدها مسئله رو از باب قیاس حکمش گفتن، صدها مسئله رو از باب استصحاب در شبابه همینطور بود، عرض کردم این ما رسولیم، صدها مسئله رو به این که اگر یک امری در جامعه متعارف شد در جامعه اسلامی، ولو نکته شرعی نداشت اونم درسته. اینم یک مطلب، اینم یک باب. اینو میگن عبدالله بن مسعود تره، تراج عبدالله بن مسعوده. یه چیزی تو جامعه را بیفته و مسلمان انجام بده، مثل این اونها و اون سرون آقای هاشه، این تخم مرغ شانسی ها هست که تو بازار میفروشن و حبیب میخرن. حالا این به حسب شرعی خب از مسئله قمار حرام قراره، ولیکن گفت تو جامعه را افتاده همه میخرن، و همین که را افتاده همه میخرن این جایزه. اسم این در اصول شد استحسان. استحسان مراد اینه، ما رعاه المسلمون حسن فاوندن. اینه که ما وقتی الان صحبت میکنم، البته این نکته بود، این نکته خیلی لطیفه. مثلا من باب مثال حرمت، یعنی عدم صحت بیع خمر، این رو گذاشتن مسئله فقهی. انگور رو به کارخونه شراب بفروشین از مصادیق اعانه بر اسم، اعانه بر اسم گذاشتن قاعده فقهی. اگر خود شما زحمت میکشین نصر پولی تهیه کنین بلا نسبت با شراب بخرین، اسم میگوشن از مصادیق مقدمه حرام. مقدمه حرام رو گفتن مسئله اصولی، استصحاب رو گفتن مسئله اصولی، استحسان رو گفتن مسئله اصولی. یه بحث دیگری که بعد روشن شدیم ریشه های بحث به شما گفتیم تا به زمان ما رسیده. پس یک مسئله فقهی شد، یک قاعده فقهی شد، یک مسئله اصولی شد. یعنی مثلا همین جایی مثال دقت بکنین، چند دفعه تالا این مثال تو درس ها گفتم، اگر شما خودتون کاری انجام بدین، سوار ماشین بشین که برین مثلا نستجر بالله عمل حرام انجام بدین، این رو بردن تو با مقدمه حرام، مقدمه حرام رو بردن تو اصول. اما اگر شما مقدمه شدین برای این کسی دیگری فعل حرام انجام بده، اینو بردن تو باب اعانه بر اسم. اعانه بر اسم فرقش با مقدمه حرام اینه، در باب اعانه بر اسم عمل شما مقدمه گناه دیگری است، اینو یعنی اعانه بر اسم. در مقدمه حرام عمل شما برای مقدمه عمل خودتونه، حرام از خودتون، این میشه مقدمه حرام. وقت مقدمه حرام رو بردن تو اصول، اعانه بر اسم بردن تو قواعد فقهیه، یکی جد مسئله اصولی، یکی جد قواعد فقهیه. خیلی لطیف هم هست، یعنی این هوشیاری اینها در این مسئله دقت بکنیم. خود فروش خمر رو بردن مسئله فقهیه، لا اجزو بیر خمر بردن تو مسئله فقهی. پس بنابراین در دنیای اسلام این که چون منم نه چون ما چند دفعه گفتی و به نظر من این خیلی اساسیه، یعنی شما هر مسئله ای رو که میخواید وارد بشین اگر به این ضابطه‌ای که من گفتم براتون روشن میشه، اگر در کتاب و سنت نبوده از زمان صحابه شروع روش کار کردن. یکی از اونها مثلا تعمیم سنت بوده، من چند تا رو میگم نمیخوام همه رو بگم. اصلا این که فقه درست شد، فقه اینه دیگه، فقه اولیه قرن اول دوم اینه. مثلا در قرآن کریم راجع به رضا دو تا آمده، اخوات و امهات، دو تا آمده، از رضا بیشتر نیامده. اما اگر این سنت پیغمبر ثابت باشه، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، خاله رضایی رو میگیره، عمه رضایی رو میگیره، عموی رضایی رو میگیره، برادر رضایی رو میگه، فرق نمیکنه دیگه، اختصاص به مادر و خواهر نداره. مثلا از کلوهنه اون حق مسکن برای مطلقه، این آیه مبارکه در مطلقه رجعی است. عمر گفت تو مطلقه بائنم میاد، فهم نمیکنه. ببینید تعمیم، این تعمیم خودش یک مسئله، بعضی از مصادیقش مال همون قیاس و استصحاب میشد تعمیم، لیکن یک عنوان عامی هم داره. بیاییم سنت رو تعمیم بدیم، از اون چی که در اصل بوده تعمیمش بدیم به موارد دیگه. البته اینم گفتم یا قیاس بوده یا چی اسمش استصحاب بوده. در از این مطلبی رو که مرحوم ناینی چون اینشو در اینجا فرمودن، ما هم طالب کرارن و مرارن این رو عرض کردون نبود، گفتد به زبان ایشان، ایشون داره میگه اگر موضوع در نظر عرف دوتا باشه قیاسه، اونا میخواستن بگن استصحاب هم قیاسه، فرق روشن شد. این زیل عبارت ایجاد، اونا میگن استصحاب کلن قیاسه. حالا انسانی که متعمم از در حال نماز، قبلا آب نبود حالا آب هست، موضوع دوتا نیست، عرف یکی میبینه، دوتا که نمیبینه. من داشتم نماز میخوندم آب نداشتم، حالا آب پیدا کردم، در نظر عرف موضوع دوتا نیست. موضوع یکیه. لکن اینا میگن تو استصحاب دوتاست، چون حکم شرعی برای حالت فقدان معبود، اون حکم رو برای حالت وجدان نکشین. اینم میشه بجاست. اینه که من شهر دارم خارج شدن، این چون ضابطه اساسی در باب تاریخ فقه در اسلام، اصلا اون فقه در اسلام حقیقتش اینه، اون کاری که فقهای اسلام در این مدت انجام دادن این بود که مثلا وقت چندین کاره، نه این که یکی باشه، حدود سنت بود، فهم سنت بود، مثلا از لازرر چی فهمیده بشه، حدود شیعه در قضای اجتماعی میاد الی آخری، اینا مجموعه جهات مختلفی بودن. خود قواعد فقهیه، مثلا قاعده اساط و صحیفی فعل نفس که قاعده فراغ بشون یا تجاور، اساط و صحیفی فعل غیر، قاعده ثابت اساط و تا الا ماشاءالله، اینا قواعد فقهیه که مطرحه. و اما ادالم تکن المراتب المتبادله موجبتن لتغیر الحقیقت و ذات عرفن بلکانت المراتب من الحالات التي لا یضر تبادلا فی صدق بقاء الحقیقه و کانت ذات باقیتن عرفن. مرحوم نائینی میگه اگر ذات باقی باشه این دیگه یجری استصحاب بقاء الحکم. راست این مطلبیشان درست، لکن ما توضیح دادیم، این چند بار تو دیروز هم اشاره کردیم، توضیح داریم در اینجور، مثلا در همون مثال مصلی دقت بکنه که نماز میخونه آب پیدا میکنه، حالا ایشون میگه در نظر عرف ذات یکیه، همین مصلی داشت نماز، قبل از یک دقیقه آب نداشت الان آب داره، فرق این فرق نمیکنه، آب داشتن نداشتن در موضوع فرق نمیکنه، نماز چی ادامه بده، اسم این استصحابه. این مطلب ایشان درسته، این مطلب ایشان درسته، اما اینکه این اسمش استصحابه نه، این عرض کردم کرارن، اولا من عرض کردم بعضی از این مثالهایی که ما میزنیم اینها مشکل فقهی دارن نه مشکل اصولی، یعنی مطلبش در فقه باید مطرح بشه نه در اصول، یعنی جواب مسئله را از اصول و قاعده و اصولی گرفته نمیشه. مثلا در همین بقاء مصلی این همه شوی استصحاب نیست، درست استصحاب میگه شما باقی باش و نماز تمام بکن، اما این اتمام نماز همهش به خاطر استصحاب نیست، خود دقت کنید، اگر به خاطر استصحاب بود میشه نکته اصولی، اگر به خاطر دلیل خاص در موردش بود میشه مسئله فقهی، قاعده مطلب فقهی، و دلیل در مورد خودش عده‌ای هم از اهل سنت تمسک کردن به حرمت ابطال صلات، اگر دلیل ما حرمت ابطال صلات شد میشه مطلب فقهی، اگر دلیل ما بقاء حالت سابقه شد شد میشه استصحاب. روشن شد چی میخوام عرض بکنم؟ خیلی دقت بکنید، این من کرارن عرض کردم، گاهی در یک مسئله نتیجتاً میگیم حکم سابق، اما نکاتش فرق میکنه، در همین مسئله مصلی ممکنه نکتهش استصحاب باشه، کرارن عرض کردم ممکنه نکته او استصحاب نباشه، حکم فقهی باشه، حرمت ابطال صلات، حق نداره قطع نماز بکنه، با تیمم وارد شد همون تمام بکنه، پس این بقا ادامه نماز مال استصحاب نیست، مال نکته فقهی. وقت نکته فقهی فرقش با نکته اصولی، مطلبی که گفتی میشه اگر در مورد خاص خودش فقهیه، عامه در ابواب اصول، در ابواب فقه اصولیه. این رو هم چند بار ما توضیح دادیم، از قرن اول که فقه شروع شد، تقریبا از قرن یواشاش که استدلالات فقهی آمد، مثل استصحاب و استحسان و اینها، اینا ذکر می شد اما جدا نشده بود، حدودا سالهای 160-170 یواشاش این قواعد جدا شد، اینا یکی یکی جدا شد، و کیفیت جدا کردن ابتدا اینجور بود، هر مطلبی که در تمام ابواب فقه کارگزار باشه اسمش بودشن قاعده اصولی، بردنش تو اصول، هر مطلبی که در خود مسئله بررسی میشه اسم میشه مسئله فقهی، مطلب فقهی. و لذا مثلا همین کران عرض کردیم، خب در بعض از روایات بوده که مثلا زنای یهود و نصارا و اینا حق داشتن این اهل ذمه موی سرشون نبندن، موی سرشون باز باشه، جزء قرارداد ذمه بود. خب این بحث از همون قرن اول مطرح شد، شارع اجازه داده موی سر اینها باز باشه. آیا معنای این حکم این است که مسلمان هم میتونه به موی اینها نگاه کنه؟ اسم این شد ملازمه، اصطلاحا بهش ملازم. این خودش یک باب در فقه شد، یکی از مشکلات باب فقه چه پیش ما پیش اهل سنت اینه. ما صدها مورد قاعده ملازمه داریم، صدها مورد قاعده. مثلا میگن اگر شما اسیر عنبی رو به آب انگور رو جوشوندین، غلیان پیدا کرد، ذهاب ثلثین شد، پاک میشه. خب گفتن به ملازمه دیگه پاک میشه، چون تا جوشید اون اسیر نجس میشه. خب دورور دیگه هم نجس میشه، وقتی اسیر نجس شد دیگه هم نجس میشه. اگر ذهاب ثلثین شد اون اسیر پاک میشه، وقتی در روایت نبوده که برو دیگه بشور، پس اون دیگه هم پاک میشه. اون دوره دی که اول آب بالا بود طرف پایین، اون در وقت غلیان نجس شد، حالا که ذهاب ثلثین شد. اسم این ملازمه است. اسم شما زن میتونه، ببینید زن میتونه موش بیرون بره، زن یهودی یا نصرانی، پس مرد مسلمان میتونه، این ملازمه است. اینه من دارم توضیح میدم که شکلگیری احکام و قضایا در دنیای اسلام در فقه و اصول چطور شد. اون وقتا مثلا من با مثال آمدن گفتن اگر شما یک کاری واجب بود مقدمش هم واجبه، اینم ملازمه است. اگر یک کاری واجب شد ضدش معاندش هم حرامه، چون اگر معاندش ضدش مزادش انجام ده دیگه اون واجبه، اینم شد ملازمه. وقت آمدن اینجور گفتن اون ملازمه بین مو و بین رؤیت، این تو فقه اون ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضد، این آوردن تو اصول، چون اون ملازمه هایی که موردی بود انداختنش تو فقه، اون ملازمه هایی که کلی بود انداختنش تو اصول. دیدن کیفیت بحث، یعنی علم و اصول اینطوری شکلی روشن شد. آمدن یک وقت لذا اگر شما آمدین گفتین این مصلی یحرم علیه قطع الصلاة، به این میگن نفس فقهی، به این میگن طرح فقهی مثلا. اگر گفتین این مصلی یجب یستثب و بقاء طهارت سابقه، یستثب گفتین میشه اصولی، چون این استثاب در غیر مثلا میاد. اما حرمت قطع صلات مال خود صلاته، جای دیگه دلیل برش نداره. اگر موردی شد میشه فقهی، اگر کلی شد میشه اصولی. اینه ما کرارن از که چون خیلی شبه شده من هی مجبورم تکرار میکنم. پس یک، اگر گفتیم حکم باقیه، اگر گفتیم حکم باقیه، این تابع حتما استصحاب نیست، ممکنه نکته فقهی داشته باشه. این یک. دو، غیر از نکته فقهی ممکن است بگیم حکم باقیه، این برگرده به استظهار از دلیل، ربطی به استصحاب نداره. اینم چند بار شرح دادیم دیروزم زارم گفتیم اگر گفت زن در حال حیض یجب و یحرم تحرم المرأة و فی حال الحیض، بگیم ما از این اینو میفهمیم ذات زن حرامه. مثل این که اگر زوج مثلا ازدواج کرد با یک زنی، مثلا بگیم تمام وجود این زن محرمه، حتی اگر مرد، مثلا جسد او برای مرد حلاله، محرمونه، میتونه نگاه بکنه، خلافاً لبعض علم و ها کذا. ما اینو مفصلا مثال زن. مثلا میگه اگر شما با خانمی ازدواج کردین دختر داشت، اون دختر بر شما حرامه. خب اینجا دو تصور هست، یکی بنت زوجه حرامه که ربیبه بهش میگن، یکی این معناش چیه؟ یعنی خانمی الان زوجه شما باشه و الان دختری داره، این میشه بنت زوجه. تصور دیگه در اینجا این است که نه، مراد از این که ربیبه یا بنت زوجه حرامه ذات دختر و مادر رو میبینن، نه عنوان زوجیه. یعنی اگر دختری از یک خانمی به دنیا آمد، بنتیت یعنی این تولدش از یک خانمی بود، ذات اون خانم مهمی زوجه باشه یا نباشه، اون دختر بر شما حرامه. لذا این فرعی که الان عرض کردم، چند بارم عرض کردم، شما با یه خانم ازدواج میکنید، طلاقش میدید، بعد این خانم میره با مرد دیگر ازدواج میکنه، از اون دختری گیرش میاد، آیا دختر او بر شما حرام یا نه؟ چون وقتی که زوجه بود بنت نداشت، حالا که بنت داره زوجه نیست، که بنت داره زوجه نیست، این برش بنت و زوجه صدق نمی کنه. اون نکته فنیش اینجا روشن شد. این به چی برمی رفتی؟ به استظهار نداره، این به استظهار از لسان دلیل برمیاد. استظهار از لسان دلیل بین عنوان، آیا عنوان زوجیت تأثیر داره تا بگن بنت و زوجه، یا عنوان زوجیت تأثیر نداره، ذات زن نگاه میشه؟ مراد این است هر زنی که از ذات این زن زاییده بشه، حالا میخواد زوجه شما باشه زوجه شما نباشه، این بر شما حرام میشه. دقت کنید، ببینید، خیلی دقت کنید در مسائل، مثلا در باب حیض استظهار شما این است، آیا ذات زن حرامه یا زن مادام معهدم حرامه؟ اگر شما گفتین ذات زن حرامه، یا اون یکی رو گفتین ذات، این ربطی به استصحاب نداره، من توضیح دادم. بقای حکم هست، همون حکم حرمت هست، اما ربطی به استصحاب نداره. این ما هی زیاد توضیح میدیم، چند بار تکرار میکنیم برای یه تثبیت این مطلب. اینا خلط شده، گاهی اوقات بقای حکم نکته فقهی اصلا، گاهی اوقات بقای حکم باز نکته به استظهار برمیگرده، نکته استصحاب نیست، گاهی اوقات بقای حکم نکته استصحابه. تمام اینها باید یکی یکی مشخص بشه. پس اینه که مرحوم ناینی میفهم ففی مثل ذالک یجری استصحاب بقای الحکم، این لازمش نیست، ممکنه این برگشتش به لسان دلیل باشه. ما اگر از لسان دلیل ما این معنا رو فهمیدیم، پس برای حکم میکنیم به این که این به اصطلاح زن حرامه ولو خون وجود نداره، استصحاب نباشه. بعد یه مطلعی فرمودن دیگه، چون خیلی مطالبش
بسید، این مسئله رو میتونیم به استصحاب نزدن، یعنی همین مسئله رو دیگه قبلا فرمودیم که رد کردن، یعنی استصحاب رو رد کردن، اون ردی که ائمه نسبت به این حکم کردن و با این فرموش کردن فرمودید، میتونیم بزنیم به این که اون نکته فقهی مورد نظرشون بوده، نه قاعده کلی.
نمیدونم،
میشه
گفت اگر منحصر در استصحاب یا نکته فقهی بود درسته، اما وقت سابقا من تصورم بود در باب حیض منحصر در استصحاب، بعد نگاه کردم نه، منحصر در استصحاب در مثل وضو اگر منحصر در استصحاب باشه درسته، منحصر در استصحاب نیست.
پس رد
ائمه
میشه گفت رد استصحاب نیست، دو احتمال داره.
لذا عرض کردم انصاف قصه، ما اول معتقد بودیم که شاید از روایت ائمه رد استصحاب در شواهد حکمی، بعد در مرحوم مولا محمد امین نشه روایات مختلفه، بعضیش مطابق استصحاب بعضیش نیست. حرف ایشان درسته، نه از روایات میتونیم فعلا نفی استصحاب در بیاریم، نه از روایات میتونیم اثبات استصحاب. ایشون مش در نمیاد، روایتی که در شواهد حکمی است، نه در شبات موضوعی. امر سوم، اون یه چیز دیگه، بعد ایشون لایقال و فلان دارن آقای مراجعه کنه نکته، ما بیشتر ما بهانه کلمات مرحوم ناینی مطالبی رو که من ایشون فرمودن مستصحب اداکان حکم شرعیه، چون یا موضوع یا حکمه، فاما ان یکون حکم جزئی و اما ان یکون حکم کلی، این درسته این مطلب ایشون. در حکم جزئی مرادشون اصطلاحاً از حکم جزئی اون حکمی است که الان در خارج معین شده، میگه حکم جزئی. مثلا الان شارع گفته وقت اذان ظهر وقت زوال نماز بخونیم، این حکم هست، الان این حکم کلی هست، اما حکم جزئیش نیست. مثلا ساعت نزدیک دهه، دو ساعت دیگه که از دو ساعت شد ربع دیگه که اذان گفتن، اون وقت اون حکم جزئی میشه، این حکم جزئی. حکم جزئی اصطلاح آقایان اون حکمی است که موضوعش در خارج فعلا محقق بشه، هر وقت موضوعش در خارج محقق شد به تعبیر آقایان حکم جزئی است، و به تعبیر مرحوم ناینی حکم فعلی است. ما اینو باز مفصلا کرارن و مرارن توضیح دادیم که مرحوم ناینی قدس الله نفسه فعلیت حکم رو به فعلیت موضوع میدونه، یکی از اصطلاحات ایشان من واقعاً همین، مثلا الان حکم وجوب نماز ظهر فعلی نیست، با مثلا با اذان ظهر وجوب، این فعلیت ایشان رضا می‌فرمایند الا ما تکرر من نام ان فعلیت الحکم انما یکون به وجود موضوعی فی الخارج. و ما هم کراراً عرض کردیم حکم جزئی در اصول بحث نمی‌کنیم، بحث ما در اصول حکم کلیه. حالا چون کلمه فعلیت یه اصطلاح ایشان گذاشتن، بگیم با ایشان مشاهی در اصطلاح نکنیم، قبول بکنیم، لکن این هست اصطلاح باید نقطه فنی داشته باشه. این که حکم مثلا من الان نماز ظهر برای من فعلی نیست، دو ساعت و ربع ساعت دیگه، دو ساعت و ربع دیگه فعلی میشه، این نکته اصولی قانونی نداره، حقوق این بحث نمی کنه، مثلا این نکته حقوقی نداره. برفرض این اصطلاح و اصطلاحات دیگه هم عرض کردیم، بعض حکم فعلی رو در مقابل حکم انشایی گرفتن، و حکم انشایی یعنی حکم امتحانی، حکمی که دعای جدی داره حکم فعلی گرفتن نداره. باز یک اصطلاح دیگه هم گفتیم، چند تا اصطلاح رو توضیحاتش گذشت دیگه، حال تکرار نداریم. این مطلب رو مرحوم نایمی دارن کرارن میفهمن، مرحوم آقای خویی هم دارن ازشون گرفتن، و همچنین ایشون میفرمان به این که بله این حکم جزئی در مقابل حکم المنشأ علی موضوعی المقدر وجوده. عرض کردیم مراد ایشان از موضوع هم در اینجا خوب دقت کنیم، کران عرض کردیم مراد این هم از الفاظیست که داره معانی مختلفیه. مثلا گفتیم اکرم زیدن، بعضی ها خود اکرام رو موضوع میزنن، چون حکم مثل عرضه یا فرض شبیه اون حکم که وجوب باشه به اون تعلق گرفته، اکرام رو. مرحوم نائینی در اصطلاح مرحوم نائینی موضوع زیده نه اکرام، این رو کران عرض کردیم. تعبیر مرحوم نائینی از موضوع عبارت از همین که ایشون المقدر وجود بود، اینی که مقدر وجودش علا نهج القضای الحقیقیه. اینم کرارا گفتیم دیروز هم آقای مناقشه فرمودن که مرحوم نائینی چون قضای مثلا اقیم صلات رو از قبیل قضای حقیقیه میدونن، قضیه حقیقی هم به اصطلاح ایشان قضیه ایست که حکم رفته روی افراد اعم از موجود و معدوم، افراد مفروض مقدر اصطلاح ایشان دیگه. کرارا اینا رو گفتیم، روز خودمون به حد کافی بیحالیم دیگه تکرار نمی کنیم. عرض کردیم این که قضایای حقیقی معناش اینه، حالا شاید اصطلاح ناهی نیست اما خلاف مصطلحه، قضایای حقیقی مصطلحا این نیست. دو این که قضایای حملیه یا حقیقیه به تعبیرشون مرجعش به یک قضیه شرطیه است که ایشون کرامیه آقایم دارن ادعای از منطقین قدیم و جدیدن دارن، این هم انصافا خلاف تحقیقه. سه این که اصولا خطابات شرعی از قبیل این قضایان اونم خلاف تحقیقه دیگه. اینا رو یکی که بخوایم بگیم چه ایشون فرمودن، اینی که این اصطلاح رو بگذاریم فعلیت رو بگیم به فعلیت موضوع، اینم خلافه، یعنی ارزش علمی نداره، وارد بحث نمیشه ارزش چون ما کرارن عرض کردیم ما در اصول روی احکام جزئی اصلا بحث نمی‌کنیم، بحث روی احکام کلی هست. و لذا کرارن خود نائینی هم فرمود اگر استصحاب رو در موضوعات خارجی حساب کنیم مسئله اصولی نیست، قولشون قاعده فقهی است، استصحاب در شبهات و حکمیه که حساب کنیم کلیه، اون مسئله اصولی است. روشن شد؟ اینم چون ایشون فرمودن ما یه اشاره عرض کردیم در موضوعات در خارجی چون با قولیشون فعلیت یا به خاطر وجود موضوع معین خارجیت پیدا میکنه، استصحاب هم در موضوع خارجی جاری میشه با شرایطی که داره، هم در حکمی اگر داشت جاری میشه. مثلا اگر شک کردیم زید عدالتش از بین رفته یا نه، استصحاب بقا عدالت میکنه، و اگر شک کردیم چون شک در عدالتش واجب هست یا نه اکرامش، استصحاب بقا وجود میکنه. لکن انشاءالله خواهد آمد اگر استصحاب عدالت کردیم دیگه جای استصحاب حکم نیست، چون همچنان که رتبه موضوع بر حکم مقدمه را به عهد انها تقدم، وقتی هم اصل عملی اصل ابداعی آمد در ناحیه موضوع دیگه جای حکم نیست. این هم خلاصه بحثش. وقت ایشان در شک در حکم کلی هم سه قسم قرار دادن که ما طبعا اولش رو نمیخونیم. اول شک در نسخه، از جهت نسخه، چون این الان تنبیه ششمیم. تنبیه هفتم خودش اصال عدم نسخه، اصلا تنبیه هفتم که در کتاب میاد، چون بعد ایشون متعرض اصال عدم نسخ میشه دیگه، ما همونجا متعرض بیم. تنبیه هفتم 470 دیگه همونجا متعرض استصحاب عدم نسخ میشه، که به قول مرحوم الله مهندوین استاد جزء استصحابای مسلمه که جاری میشه. فقط این بحث رو رد میکنیم، بحث عدم نسخ دوم و سوم ایشون رو میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.